أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد از آن که مقدماتی را در باب تعریف فقه اجتماعی یا به تعبیر دقیق تر روی کرد اجتماعی به فقه و همچنین ویژگی های روی کرد فردی به فقه و راهکارهایی که در این روی کرد برای حل مشکلات جامعه به کار گرفته می شود عرض داشتیم، بحث را ادامه میدیم در عهدنامه مالک اشتر با این عبارتی که امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید سول من جنودک انصحهم فی نفسک لله ولرسوله ولامامک. فول من جنودک انصحهم فی نفسک لله ولرسوله ولامامک و انقاهم جیبا و افضلهم حلما ممن یبطئ عن الغضب و یستریح الى العذر و یرعف بالضعفاء و ینبو على الاقویاء و ممن لا یثیره العنف و لا یقعد به الضعف. این قسمت از نامی امیر المومنین علیه السلام خطاب به مالک اشتر مربوط به شرایطی است که در خصوص فرمانده نیروهای نظامی و انتظامی باید رعایت بشود. ترجمه اجمالی این عبارتی که خواندم این است که امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید فرمانده سپاهت را کسی قرار بده که در نزد تو به خدا نسبت به خدا و نسبت به پیامبر خدا و نسبت به امام تو از همه خیرخواه‌تر و از همه پاک دلتر و از همه بردبارتر باشد. ممن یبطئ عن الغضب، از کسانی که دیر عذاب می کنند و خشم میگیرند و یستریح الى العذر و زود عذر میپذیرند و یرعف بالضعفاء، کسی که نسبت به ضعفا رؤوف و مهربان باشد و ینبو على الاقویاء و در برابر زورمندان پرقدرت باشد و ممن لا یثیره العنف، از کسانی که مشکلات آنان را از پا در نمی آورد و از جا به در نمی برد و لا یقعد به ضعف و ضعف او را به زانو در نمی آورد. بسیار می خواهیم در این عبارات دقت بکنیم، ببینیم از این عبارات چه احکامی استفاده میشه و نهایتاً ارتباط این مباحث را با حقوق بشر هم بررسی کنیم. ابتدا امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید فول من جنودک، از میان سپاهیانت کسی را تولیت بده که چنین و چنان باشد. فول یعنی اجعله والیاً علی سائر الجنود، مطلب اول این است که کلمه جنود در اینجا به معنای نیروهای مسلح به کار رفته. نیروهای مسلح در فارسی که تعبیر خوبی است، اعم است از نیروهای نظامی و انتظامی. در فرمایش امیرالمومنین هم جنود به معنای اعم به کار رفته، اعم از نیروهای نظامی و انتظامی. بنابراین اگر ما ترجمه کردیم در اثناء سخن به سپاهیان و یا تعبیرات دیگری به کار بردیم، باید توجه داشت منظور از این سپاهیان فقط نیروهای نظامی، یعنی نیروهایی که امروزی ها بهش میگن ارتش، اینطوری نیست، فقط اختصاص به اونها ندارد، شامل نیروهای انتظامی هم میشود. نیروهای انتظامی نیروهایی هستند که برای برقراری نظم در داخل کشور به کار گمارده میشن، در حالی که نیروهای نظامی برای پاسداری از مرزها و مقابله با خطراتی که از ناحیه کشورهای خارجی ممکن است متوجه یک کشور بشود تربیت میشوند و فعالیت میکنند. پس کلمه جنود در اینجا معنای عام می‌دارد، یعنی نیروهای مسلح، عام از نیروهای نظامی و انتظامی. بسیار. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید فول من جنودک، یعنی اجعله واليا على سائر الجنود. پس اولین مطلبی که ما از این عبارت می‌فهمیم این است که تولیت، یعنی تعیین فرمانده نیروهای نظامی و انتظامی، در اختیار نماینده ولی امر در یک منطقه باید باشد. اون نمایندهی که نماینده ولی امر است برای اداره کل آن منطقه، نه نماینده ولی امری که مثلا ما در زمانه خودمان میبینیم که گاهی اوقات، بلکه در تمام موارد مربوط به شهرهای مختلف، ولی امر میاد نماینده خودش را در فلان شهر یا در فلان استان مشخص میکند. نماینده ولی امر در زمان ما در یک شهر یا در یک استان تمام اموران شهر یا استان را بر عهده ندارد، بلکه صرفاً به یک سلسله امور فرهنگی و مذهبی می‌پردازد. مثلا امام جمعه اون شهر است، امور فرهنگی اون شهر را تحت اداره کلان خودش دارد، ولی اینطور نیست که در امور نظامی و انتظامی اون شهر هم بخواهد ورود پیدا بکند. خب پس نماینده ولی امری که اینجا ما داریم از او صحبت میکنیم با نماینده ولی امر در کشور ایران متفاوت. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید فول من جنودک، یعنی اجعل من جنودک من کان بهذه الصفات واليا على سایر الجنود، از میان سپاهیان خودت، از میان نیروهای مسلح خودت، کسی را که دارای این ویژگی ها باشد والی و فرمانده سایر سپاهیان قرار بده. بنابراین از این عبارت فهمیده میشه که تعیین فرمانده نیروهای نظامی و انتظامی وظیفه ولی امر و به تبع ولی امر وظیفه نماینده ولی امر در یک منطقه است. این نکته اول. نکته دوم، از همین جا که لزوم تعیین فرمانده نیروهای مسلح بر ولی امر و نماینده اش را گفتیم میتوان استفاده کرد، نکته دومی که فهمیده میشه این است که اداره جامعه اسلامی می تواند به شکل فدرالی به قول امروزی ها صورت بگیرد. توضیح قضیه این است که کشورها از حیث اداره امور داخلی خودشان تقسیم میشن به کشورهایی با شیوه حکومت بسیط و یک پارچه و کشورهایی با شیوه حکومت فدرالی یا چند پارچه. در کشورهای بسیط اداره کشور مانند ایران صورت میگیره. ما در ایران استانهای متعدد داریم، هر استانی هم شهرستانهای متعدد دارد، هر شهرستانی شهرهای متعدد و روستاهای متعدد دارد. کسانی که در رأس یک استان قرار می گیرند از ناحیه حکومت مرکزی تعیین می شوند و اسمشان استاندار است. استاندار در واقع نماینده حکومت مرکزی در یک استان. استاندار توسط حکومت مرکزی تعیین می شه، نه توسط مردم یک منطقه، و استاندار فقط در حیطه اختیاراتی که حکومت مرکزی به او داده میتواند عمل بکند، در حالی که در حکومت‌های فدرالی یک کشور تقسیم میشه به مناطق مختلف که گاهی این مناطق اسمشان ایالت است، مانند ایالات متحده آمریکا، تقسیم میشه به ایالت‌های مختلف یا مناطق جغرافیایی مختلف، و هر کدام از این مناطق در واقع در بیشتر امور مربوط به اداره اون منطقه خودمختاری دارد. مثلا مردم اون منطقه میان با آراء خودشان رئیس قوه مجریه را در آن منطقه انتخاب میکنن، در واقع رئیس جمهور اون ایالت را انتخاب میکنن. رئیس جمهور اون ایالت مثلا در اصطلاحات رایج ما در زبان فارسی به رئیس جمهور ایالات هر کدام از ایالتهای کشور ایالات متحده آمریکا ما میگیم فرماندار. منظور ما از فرماندار، فرماندار اون منطقه است که در واقع در آن ایالت جایگاه رئیس جمهور آن ایالت را دارد. بسیار خوب. حتی این ایالت ها از نظر قوانین داخلی با یکدیگر تفاوت دارند. ممکنه برای یک جرمی در یک ایالت مجازاتی تعیین شده باشه و برای همان جرم در ایالت دیگر یک مجازات دیگری خفیفتر یا شدیدتر مقرر شده باشه. به همین دلیل گاهی مشاهده میشه که یک مجرم از یک ایالت فرار میکند تا در یک ایالت دیگر از مجازات کمتری برخوردار باشد. خیلی خوب، این میشه شیوه اداره کشور به صورت فدرالی. این ایالات مختلف در چند موضوع با هم دیگر مشترکند: در پول 1، در پرچم 2، در ارتش 3، در سیاست خارجی 4. در کشور فدرالی ایالات مختلفی که دور هم یک کشور فدرالی واحد را تشکیل می‌دهند در این 4 موضوع اشتراک دارند: در پول 1، در پرچم 2، در سیاست خارجی 3 و در ارتش 4. خیلی خوب، حالا ما نمیگیم که آنچه امیرالمؤمنین علیه السلام اینجا خطاب به مالک اشتر بیان میکند و او را برای فرمانداری سرزمین مصر میفرستد دقیقا منطبق است بر ضوابط حکومت فدرالی در عصر ما. نه، عرض میکنیم شبیه حکومت فدرالی در عصر ما هست، چون از بعضی جهات متفاوته، از بعضی جهات شباهت داره، به همین دلیل تعبیر میکنیم شبیه حکومت فدرالی است. خب بنابراین فهمیده می شود از اینجا که کشور اسلامی را می توان، یعنی یجوز و شرعن، که به صورت فدرالی اداره بکنند، یا به تعبیر دقیق تر به شیوهی شبیه فدرالی در زمان ما اداره کنند. چنان که امیرالمومنین کل امور منطقه پهناور مصر را که کشور بزرگ بوده است در اون زمان، در این زمان هم همینطور است، سپرده به دست نماینده خودش به نام مالک اشتر. اینم مطلب دوم. مطلب سومی که از این عبارت فهمیده میشه، ثبوت حق است برای جامعه اسلامی. ببینید اینجاست که یکی از حقهای بشری را ما از این عبارت استفاده میکنیم. چطور؟ به این صورت که وقتی امیرالمومنین میفرماید فول من جنودک انصحهم فی نفسک لله ولرسوله ولامامک وانقاهم جیبا وافضلهم حلما، امیرالمومنین تعدادی اوصاف و شرایط را برای فرمانده جنود بیان میکند و به مالک اشتر که نماینده خود او هست، یعنی خود آن حضرت در سرزمین مصر است، میفرماید که فرمانده جنود تو، فرمانده نیروهای مسلح تو در این سرزمین مصر باید متصف به این اوصاف باشد. معنای این سخن این است که ای مالک، تو موظفی این اوصاف را در مورد فرمانده جنود لحاظ کنی و رعایت کنی. بنابراین مردم منطقه مصر میشوند ذی حق و تو میشوی مکلف. تو مکلفی این شرایط را در مورد فرمانده نیروهای مسلح رعایت بکنی. منفعت وجود این شرایط در فرمانده نیروهای مسلح شامل حال مردم میشه. بنابراین مردم در این میانه ذی نفع تلقی میشوند و ذی حق. مردم صاحب حقند. این یکی از حقهایی که تعلق میگیره به کل مردم آن منطقه. یعنی صاحب این حق آحاد مردم نیستن، جماعت مردم ساکن آن سرزمین هست. این حق یک، به تعبیر امروزی ها، یک حق اجتماعی است، یک حق فردی نیست، یه حق اجتماعیه که تعلق گرفته به جماعت مردمی که در سرزمین مصر ساکنند. ما قبلا عرض کردیم این حقی که در اینجا ما مطرح میکنیم الزاماً با اون حقی که در اصطلاحات فقهی به کار میرود به یک معنا نیست. چرا؟ زیرا کلمه حق در بحث حقوق بشر انحصاراً به معنای حقی که در مباحث فقهی به کار میره نیست، بلکه حق در حقوق بشر یه معنای وسیع تری داره. اون معنای وسیع تر یک امکان است، یک فرصت است، یک هر سبب به حضور شما امکان بهره برداری از یک وضعیت خاص است. این امکان بهره برداری از یک وضعیت خاص حق نامیده میشه. ولو این که تعریف حق به همان معنایی که در کتابهای فقهی در بحث حق و حکم گفته شده در اینجا به صورت دقیق صدق نکنند. پس حق یه معنای عامی داره در باب حقوق بشر و اون عبارت هست از فرصت بهره برداری یا امکان بهره برداری از یک وضعیت، امکان انتفاع از یک وضعیت. خب هرگاه مالک اشتر به عنوان نماینده ولی امر مسلمین موظف باشد که فرمانده سپاهیان را، فرمانده نیروهای مسلح را از میان کسانی انتخاب بکند که دارای چنین ویژگی هایی باشند که امیرالمومنین اینجا بیان کرده، ما هم الان توضیح میدیم. در این چنین وضعیتی اون کسانی که از این وضعیت منتفع میشوند، بهره برداری میکنند، نفع میبرند، اونها عبارتند از مردم، جمعیت ساکن در اون سرزمین، و همین مقدار کفایت میکنه از کفایت میکند که ما در اصطلاحات حقوق بشری زمان حاضر واژه حق را برایش به کار ببریم. و همونطور که عرض کردیم، دارنده این حق جمعیت ساکن در سرزمین مصر هستند، یعنی به تعبیر امروزی ها این حق یک حق اجتماعی، یک حق فردی نیست. و هرگاه مالک به عنوان نماینده ولی امر اون سرزمین این شرایط را در مورد فرمانده نیروهای مسلح مراعات نکند، در واقع تکلیفی را که بر عهده داشته به انجام نرسانده، و هر کدام از مردم اون سرزمین مصر از باب امر به معروف و نهی از منکر می توانند مالک را مورد امر و نهی قرار بدن، بگن آقا چرا این شرایط را در مورد فرمانده نیروهای مسلح رعایت نکردی؟ اینم مطلب دیگر. حقوق اجتماعی، بله، حقوق اجتماعی بدون تردید نفعش شامل آحاد مردم هم میشه. همه حقوق اجتماعی اینطوری هست که نفع اون حقوق شامل آحاد مردم هم میشه. یک فرقی که بین حقوق فردی و اجتماعی وجود داره این است که در حقوق فردی هر کسی به تنهایی از آن حق منتفع میشود، از آن حق فردی منتفع میشه، مثل حق آزادی بیان، مثل حق آزادی مسکن، مثل حق آزادی شغل، مثل حق انتخاب دین و مذهب و امثال این حقوق. در حالی که در اینجا، یعنی در همین ما نحن فی محل بحث ما، حق مردم در مورد تعیین فرمانده نیروهای مسلح از این قبیل نیست. اینطور نیست که یکایک مردم از این حق بهره‌مند بشوند، شبیه بهره‌مند شدنی که یک انسان از حق شغل، حق مسکن، حق آزادی بیان، حق آزادی انتخاب مذهب و امثال اینها داره. نه، ممکنه اصلا برخی از آحاد مردم از این حق، از حقی که در مورد تعیین فرمانده نیروهای مسلح وجود دارد، مستقیما و مشخصا بهره‌مند نشوند، هیچ ربطی به اونها نداشته باشه، اصلا امور انتظامی و نظامی با اونها ارتباطی پیدا نکنه، مگر یک ارتباط با چندین واسطه به شکل غیر مستقیم. بنابراین چون آحاد مردم در زمینه تعیین فرمانده نیروهای مسلح بهره‌مندی مستقیمی از این حق ندارند، ما این حق را در زمره حقوق اجتماعی قرار می دهیم، نه در زمره حقوق فردی. و توجه به این نکته هم داریم که هر حقی که جزء حقوق اجتماعی باشه نهایتاً منافعش شامل آحاد مردم می شود، منتها نه به صورت عام استقراقی بلکه به صورت عام مجموعی. منافع حق اجتماعی به صورت عام مجموعی شامل آحاد مردم هم میشه. یعنی اینطور نیست که یکایک مردم از این حق بهره مند شده باشن، نه، ولی مجموع مردم من حیث المجموع از این حق بهره مند میشن. خیلی خوب، پس این هم نکته دیگری است که در اینجا فهمیده میشود. نکته بعدی آن است که آیا همانطور که بر نماینده ولی امر لازم فرمانده نیروهای مسلح را از میان کسانی انتخاب بکند که دارای چنین اوصاف و ویژگی هایی باشند، در صورتی که این کار را نکند آیا از مقام خود برکنار می شود؟ جواب این است که اگر نماینده ولی امر عمدن از تعیین فرمانده نیروهای مسلح با این ویژگی خودداری بکنند و یا بر اساس سهلنگاری خودداری بکنند، در هر دو صورت صلاحیت خودش را برای نماینده ولی امر بودن در آن منطقه از دست خواهد داد و در نتیجه منعزل می شود، چه عمدن این کار را بکند چه از روی سهلنگاری این کار را بکند. بله، اگر سهلنگاری نباشد، عمدن نباشد، اشتباه باشه، تصور میکرده این آقای الف دارای چنین ویژگی هایی هست ولی فی الواقع اینطور نبوده، خطا باشد، نسیان باشد، در صورت نسیان و خطا یعنی فراموشی یا اشتباه، بله این اثر منعزل شدن بر آن مترتب نخواهد شد. این هم مطلب دیگر. از آنجا که هر گونه تکلیفی مشروط است به قدرت، اگر سلام علیکم و رحمت الله یا الله، اگر کسی یک تکلیف را در حالت نسیان و فراموشی به اشتباه انجام بده قطعا مسئولیت نداره. چرا؟ چون فرد ناسی به واسطه نسیانی که بر او به شکل غیر اختیاری عارض شده از تحت شمول تکلیف در حالت نسیان خارج، تکلیف مشروط است به قدرت و التفات. مرحوم شیخ انصاری می فرماید مکلف وقتی که التفات پیدا می کند نسبت به یک موضوع، یا اطمینان دارد یا ظن دارد یا شک دارد، بنابراین مکلفی که التفات نداره و این عدم التفات هم ناشی از سوء اختیار او نبوده، در اون حالتی که به واسطه نسیان التفات ندارد، تکلیفی متوجه او نیست، یا در حالتی که تلاش خود را به کار برده ولی این تلاش مصیب نبوده، به واقع اصابت نکرده، در اون حالت هم تکلیف ندارد. چرا؟ چون لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند به اندازه توان افراد را مورد تکلیف قرار میده. این میگه آقا من تلاش کردم، احراز کردم، این آقا دارای این ویژگی ها هست، بعدن معلوم شد که نه، دارای این ویژگی ها نبوده. دیگه بیشتر از این خداوند کسی را مؤاخذه و موظف نمی کنه. بسیار خوب، این هم یه مطلب. مطلب بعدی آن است که امیرالمومنین علیه السلام در اینجا می‌فرماید سوال من جنودک انسحهم فی نفسک و انقاهم جیبا و افضلهم حلما. از میان سپاهیانت کسی را فرمانده نیروهای مسلح قرار بده که خیرخواه تر از بقیه باشد. یک، انقاهم جیبا، پاک دلتر از بقیه باشد. دو، افضلهم حلما، بردبارتر از دیگران باشد. سه، شرایط بعدی هم که بعد از این خواهد آمد. سوال، آیا معنای این عبارت، این عبارات آن است که امیرالمومنین علیه السلام میخواهد بفرماید که ای مالک لا یجوز لک فی تولیت الجنود الاکتفاء بالناسخ دون الانسخ، لا یجوز لک الانتفاء بالنقی دون الانقاء، لا یجوز لک الاکتفاء بالفاضل دون الافضل. آیا میخواد اینطور بفرماید؟ میخواد بفرماید که الزاماً فرمانده سپاهیان باید کسی باشد که برتر باشد از حیث نصیحت، یک، از حیث پاک دل بودن، دو، و از حیث حلم و بردباری، سه، برتر باشد، یا همینقدر که جزو دارندگان این صفات باشد کفایت میکنه. برتر بودن لازم نیست، دارا بودن این صفات لازم است. جواب میدیم که از دو طریق ما میتوانیم بفهمیم که منظور امیرالمومنین علیه السلام برتر بودن در این صفات است. یک، ظاهر این عبارت، امیرالمومنین علیه السلام به جای آن که بفرماید فول من جنودک انسحهم انقاهم افضلهم، می توانست به راحتی تعبیر دیگری به کار ببرد. فول من جنودک من کان ناسحا، من کان نقیا، من کان فاضلا. به راحتی می توانست چنین تعبیراتی به کار ببرد. بنابراین ظاهر این تعبیرات دلالت میکند بر این که اون معنای افعل و تفضیل بودن در اینجا مورد عنایت امیرالمومنین علیه السلام بوده است. شاهد دوم برای اثبات این مطلب که معنای افعل و تفضیل مورد نظر بوده، اون روایتی است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که در جلساتی که دروس پیش هم ما به اون روایت اشاره کردیم. روایت این است: ما ولت امتون امرها رجلن قطو و فیهم من هو اعلم منه الا لم یزل امرهم یذهب سفالن حتی یرجعو الى ما ترکو. این روایت در کتاب احتجاج تبرسی یا تبرسی آمده. مطابق این روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده است که هر امتی که بیاد امر خودش را به دست کسی بسپارد در حالی که در میان آن امت و فیهم من هو اعلم منه، در حالی که در میان اون امت کسی که شایسته تر از آن فرد باشد وجود دارد، این اعلم در اینجا به معنای اصله است، چون اعلم و کل شیئن به حسبه منظور اصله است. در حالی که در میان آن امت فرد صالح تر وجود داشته باشه، لم یزل امرهم یذهب سفالا، گزینش فرد غیر اصلح باعث می شود که امور این جامعه رو به پستی برود. یذهب سفالا حتی یرجعوا الی ما تركوا، تا زمانی که اون امت برگردد از آن اشتباه و برود به سوی همان شخص اصلح. بنابراین شاهد دوم این روایت نبوی است که دلالت میکند بر این که باید کسانی که مسئولیت امور را بر عهده میگیرند توسط حاکم اعلا یا صاحب منصبی که در رتبه بالاتر از اونها قرار دارد وقتی میخوان تعیین بشن باید اصلح افراد باشند. خب این دوتا شاهد. شاهد سومی که میتوانیم برای اثبات این مطلب بیاوریم این است که واقعیت تصدی این مناسب اجتماعی هم بر اساس فهم عقلایی اقتضا میکند که ما در صورتی که بتوانیم اصلح را تشخیص بدیم به سراغ صالح نریم. چرا؟ زیرا امور اجتماعی تأثیرات بزرگی در جامعه میگذارد. فرد صالح به دلیل آن که از فرد اصلح پایین تره پاره از مصالح جامعه را نمیتواند به درستی تشخیص بده. در نتیجه به واسطه این عدم تشخیص برخی از مصالح مردم تأمین نمیشه. خب برخی از مصالح مردم وقتی در یک جمعیت وسیعی مورد لحاظ قرار میگیره از نظر مبالغ و حجم خیلی وسعت پیدا میکنه. مثلا کافیه این فرد صالح برخی از مصالح اقتصادی مردم را مراعات نکنه. خب هرگاه این مصالح اقتصادی ضرب بشود در تعداد افراد این جمعیت سر به فلک میکشه. برخی از مصالح سیاسی یا فرهنگی یا اجتماعی اونها را مراعات نکنه، هرگاه این امور ضرب بشه در تعداد این افراد یک رقم بسیار حائل و سهمناکی خواهد شد. بنابراین از نظر عقلایی هم ما اگر به قضیه نگاه بکنیم برای تأمین مصالح عمومی و جلوگیری از هدر رفتن امکانات تا زمانی که بتوانیم فرد اصلح را گزینش بکنیم نباید به سراغ صالح برویم. دنبالی بحث انشاءالله جلسه شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.